سلام و روز همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو زودی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر با وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه سفر امروز رئیس جمهور کرزی به ولایت قندهار خواهید شنید. همچنان گزارش های دیگر را مربوط به افغانستان برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و روزهای من خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان از فیض الله قرداش.
با تشکر از همکارم و سلام به شنونده ها، توجه کنید به سرخط چند خبر داخلی. و دنبال چندین رویداد خونین که در روزهای گذشته در ولایت قندهار صورت گرفت، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز وارد شهر قندهار گردید. مقامات شهرولی کابل میگویند که برای نخستین بار پلان اعمار یک ساختمان 80 منزله را در کابل زیر بررسی دارند. و در اخبار جهان میشنوید که حکومت قرقیزستان به نیروهای امنیتی این کشور صلاحیت شلیک بر آشوبگران را داده است. مشروع اخبار. به دنبال چندین رویداد خونین که در روزهای گذشته در ولایت قندهار صورت گرفت، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز وارد شهر قندهار گردید. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که رئیس جمهور کرزی امروز در مورد وضعیت امنیتی در قندهار با مقامات امنیتی افغان و بین‌المللی صحبت می‌کند. در عین حال گفته شده است که رئیس جمهور کرزی با اعضای خانواده‌های قربانیان حادثه حمله انتحاری در قریه ناگهان ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار نیز دیدار خواهد کرد. در آن حادثه که هفته گذشته در جریان یک مراسم عروسی صورت گرفت، بیشتر از 120 تن از اشتراک کننده های محفل به شمول اطفال و زنان کشته و زخمی شده بودند. در یک خبر دیگر، حاجی شاهباران ولسوال پنجبایی برادی و آزادی گفت که شب گذشته طالبان مسلح یک جوان 25 ساله را اعدام کردند و اما طالبان در مورد تبصره‌ای نکردند. قندهار در هفته‌های اخیر با موجی از حملات تروریستی و افزایش فعالیت‌های مخالفین مسلح دولت روبرو بوده است. نیروهای امنیت ملی افغانستان میگویند که دو تن از مخالفین مسلح را در ولایت اوروزگان بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که این دو تن در حملات متعدد بالای نیروهای افغان بین‌المللی و تأسیسات عامل منفعت در ولایت اوروزگان دست داشتند. در این حال نیروهای امنیتی در ولایت لغمان گفتند که یک صوب واسکت انتحاری را که قرار بود از آن در یک عملی انتحاری استفاده شود کشف و ضبط کردند. در خبر گفته شده است که این واسکت انتحاری در مربوطات ولسوالی الینگار ولایت لغمان به چنگ نیروهای امنیتی افتاده است. مخالفین مسلح دولت افغانستان تا کنون در مورد این دو رویداد تبصره‌ای نکردند. مقامات شهرولی کابل میگویند که برای نخستین بار پلان اعمار یک ساختمان 80 منزله را در کابل زیر بررسی دارند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از انجینر محمد یونس نوندی شهروال کابل خبر داده است که مطالعات ابتدایی در مورد ساحه اعمار این بلند منزل و بررسی خاک منطقه آغاز گردیده است. در این حال شهروال کابل گفته است که یک پارکینگ 10 منزله و سایت نیز در کابل ساخته می شود، اما در مورد محل دقیق اعمار ساختمان 80 منزل و پارکینگ 10 منزله توضیحاتی داده نشده است. از اعمار ساختمان بلند منزل در کابل در حالی خبر داده می شود که در این اواخر ساختمان‌های تا 8 منزل و 10 منزل در کابل ساخته شده است، اما کارشناسان امور ساختمانی می گویند که به دلیل مواد بی کیفیتی که در این ساختمان‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، مقاومت این ساختمان‌ها اندک است و خطر فرو ریختن آن در نتیجه حوادث طبیعی مانند زلزله وجود دارد. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل، نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 46 افغانی 35 پول، یک یورو واحد پول اروپا 56 افغانی، یک پوند انگلیسی 66 افغانی 90 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 35 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی 30 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 545 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه را همکارم قادر حبیب تقدیم می کند.
رادیو آزادی.
اداره موقت قرغزستان به ساکر و پلیس آن کشور صلاحیت شلیک داده است تا از گسترش خونریزی های قومی در جنوب آن کشور جلوگیری شود. این فرمان شلیک بر آشوبگران به روز شنبه در حال صادر شد که بر اساس گزارش ها تا حال 79 تن در نتیجه درگیری های 3 روز اخیر میان ازبک ها و قرغز ها در شهرهای جنوبی اوش و جلال آباد کشته شدند و بیش از 1000 تن دیگر زخم برداشتند. روزا آتانبای و رئیس اداره موقت قرغزستان با گزمه قسمی نیروهای ریزرفی اردویان کشور در عکس‌العمل با خشونت‌ها دستور داده است. در این حال روسیه درخواست کمک نظامی از سوی قرغزستان را جهت آرام ساختن آشوب‌های اخیر در آن کشور رد کرده است. خانم آتانبایوا دیروز درخواستی را برای کمک نظامی از روسیه مطرح کرده بود.
ما дружественные нам страны то вот уже
وای میگوید ما تقاضاهای را از کشورهای دوست مطرح کرده ایم. از دیروز به این سو وضعیت از کنترل بیرون شده میرود و ما با بعضی کمک ها از سوی یک نیروی سومی نیاز داریم، از یک کشور سومی، کشور بجز از قرغزستان. ما به کمک های نیروهای نظامی کشورهای دیگر نیازمند هستیم تا وضعیت آرام شود. اما مسکو تحولات را یک بحران داخلی قرغزستان خوانده و گفته است که روسیه هیچ شرایطی را برای مداخله برای حل این مسئله ملاحظه نمی کند. کرملین گفته است که مسکو برای کمک‌های بشری با قرغزستان آماده است. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن خواهان اعاده سریع صلح و نظم عام در شهر اوش و جاهای دیگر در جنوب قرغزستان میباشد. وزارت خارجه ایالات متحده در یک اعلامیه گفته است که تحولات در جمهوریت قرغزستان را از نزدیک نظارت میکند. در نخستین سال روز انتخابات ریاست جمهوری ایران، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از تهران خواست است تا تعهدات بین المللی خود را انجام داده و تمام زندانیان سیاسی به شمول 3 آمریکایی را از قید رها کند. این 3 جهانگرد آمریکایی تقریبا 1 سال پیش بدون کدام محاکمه زندانی شدند. در یک اعلامیه پخش شده هیلری کلینتون گفته که رژیم ایران به انکار از حقوق اساسی و بنیادی بر اتباعی آن کشور ادامه داده است. وزیر خارجه آمریکا در نخستین سال روز انتخابات ریاست جمهوری ایران که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد برنده شد گفته است که تعداد از زندانیان سیاسی در زندان‌های این کشور رنج می‌برند و تعداد به خاطر ارائه مفکوره‌های خود به مرگ هم محکوم شدند. یک زلزله قوی به شدت بالاتر از 6 درجه ریشتر شمال ژاپن را تکان داد. مقامات میگویند این زلزله منجر به تسونامی نشده و در حال حاضر گزارش از تلفات ناشی از این زلزله و یا خسارات بزرگ مالی آن از آن در دست نیست. اداره هواشناسی ژاپن گفته است که این زلزله با شدت 6.2 درجه ریشتر منطقه هامادوری در شمال توکیو را تکان داده است. این اداره گفته است که مرکز این زلزله 40 کیلومتری سطح بر در ساحل جزیره هونشو بود است. نتایج رسمی انتخابات سلواکیا نشان می‌دهد که احزاب راست میانه توانستند تا اکثریت آرای انتخابات پارلمانی در آن کشور را حفظ کنند. به این ترتیب احزاب یاد شده به حاکمیت ائتلاف فعلی در آن کشور خاتمه داده و حکومت جدید سلواکیا را تشکیل خواهند داد. با شمارش نزدیک به همه آرای انتخابات روز شنبه نتایج نشان می‌دهد که حزب چپ رابرت فیکو صدر اعظم آن کشور بهترین آرا را کسب کرده است. حزب او به تنهایی توانسته تا 36% آرا، یعنی 63 کرسی از مجموع 150 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد. اما بر اساس نتایج انتخابات 5 حزب راست میانه و احزاب مخالف که متشکل از هنگری نژاد هستند اکثریت آرا، یعنی 78 کرسی را در پارلمان سلواکیا به دست آوردند. این احزاب تعهد کردند که فضای تجارتی را در آن کشور انکشاف داده و کسر بودجه در حکومت سلواکیا را کاهش می‌دهند. حکومت ایالات متحده آمریکا فشارها بر بریتیش پترولیم را افزایش داده تا راههایی را برای تسریع تلاش‌ها جهت مهار کردن انتشار نفت از یک چای آسیب دیده در ته خلیج مکزیکو جستجو کند. قمندان محافظین ساحلی ایالات متحده امیرالبحر جیمز واتسون در یک نامه از این شرکت بریتانیایی خواسته است که در ظرف 48 ساعت راه‌های دیگری را برای کنترل این چاه دریابد. در این نامه گفته شده مقامات آمریکایی از تلاش‌های بریتیش پترولیم در این زمینه راضی نیستند. نشت نفت از این چاه سواحل ایالت‌های لوئیزیانا، میسیسیپی، آلاباما و فلوریدا را به شکل بی‌سابقه در تاریخ آمریکا آلوده ساخته است. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا توانست تا بازی با انگلستان را با تساوی 1-1 به پایان برساند. در سایر مسابقات دیروز ارجنتین توانست 1-0 در برابر نایجیریا به پیروزی برسد و کره جنوبی توانست 2-0 بر یونان غالب شود. در مسابقات امروز سلوانیا با الجزایر، سربستان با گانا و آلمان با استرالیا وارد میدان خواهند شد. مسابقه اول میان سلوانیا و الجزایر ساعت 4 به وقت کابل برگزار خواهد شد و سپس سربستان با گانا ساعت 6:30 و آلمان با استرالیا ساعت 11 امشب به وقت کابل با هم مسابقه خواهند کرد.
باز هم خوش آمدید، از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی صبح امروز وارد شهر قندهار شد. رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم بریتانیا دیروز در یک تماس تلفنی درباره وضعیت افغانستان صحبت کردند. کنفرانس به هدف دریافت اولویت‌ها و ساعات آسیب پذیر از فساد اداری بر روز شنبه در کابل راه اندازی شد. روند ثبت نام رای دهندگان در انتخابات پارلمانی امسال در ولایت بلخ آغاز شده است. آیا مردم ولسوالی‌ها و مناطق دوردست از این اقدام راضی‌اند؟
مشکلی که در اینجا هست اینا نمیتونن که اینا در مرکز بیان کارت بگیرن، به اینکه یک کسی که میای در مرکز حداقل 100 روپیه او کرایه رایش میشه. کسایی ما داریم که توان 100 روپیه نداره.
کنفرانس به منظور بحث روی منابع زیرزمینی افغانستان با شرکت مقامات وزارت های معدن و صنایع، مالیه، بانک آسیایی و سایر ارگان های مسئول امروز هم ادامه خواهد یافت. در ادامه همین برنامه نگاه به روزنامه‌های امروز چاپ کابل داریم. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. ما را همراهی کنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز وارد شهر قندهار شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهور کرزی امروز در مورد وضعیت امنیتی در قندهار با مقامات امنیتی افغان بین المللی صحبت می کند. در این حال گفته شده که رئیس جمهور کرزی با اعضای خانواده های قربانیان حمله انتحاری در قریه ناگهان ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار نیز دیدن خواهد کرد. قندهار در هفته‌های اخیر با موج از حملات تروریستی و افزایش فعالیت‌های مخالفین مسلح دولت روبرو بوده است. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی از برشنا نظری.
در میان موج تازه از ناامنی‌ها، کشتار افراد ملکی و حملات تروریستی در ولایت قندهار، رئیس جمهور افغانستان صبح امروز وارد ولایت قندهار شد تا وضعیت در این ولایت مهم جنوب افغانستان را از نزدیک مورد بررسی قرار بدهد. هدف اساسی از این سفر رئیس جمهور کرزی به قندهار دیدار با خانواده‌های قربانیان رویداد خونین حمله انتحاری هفته گذشته در ولسوالی ارغنداب این ولایت و جستجوی راه‌های بهتر تأمین امنیت در این ولایت خوانده شده است. در حمله انتحاری که هفته گذشته در قریه ناگهان ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در یک محفل عروسی صورت گرفت، 40 تن از اشتراک کننده های محفل به شمول زنان و کودکان کشته شده و 87 تن افراد دیگر نیز جراحت برداشتند. در این حال مخالفین مسلح دولت افغانستان در چندین تحرک دیگر شمار از بزرگان قومی و مسئولین دولتی در این ولایت را به ضرب گلوله از پا درآوردند. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی در جریان این سفر که تا عصر امروز ادامه می یابد وضعیت امنیتی و پلان های تازه ای که در خصوص استقرار امنیت در این ولایت تهیه شده و به اجرا گذاشته شده است به بررسی بگیرد. حکومت افغانستان به تازگی پلان جدید را برای ولایت قندهار زیر نام تصفیه و استحکام فراهم کرده است که هدف از آن تقویت نظام دولتی و بهبود شرایط امنیتی در این ولایت جنگ زده است. بخش های اساسی این پلان روز گذشته در اجلاس در حضور والی قندهار، مقامات بلندپایه امنیتی و رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به بررسی گرفته شد. حامد علمی، یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی، به رادیو آزادی گفت که این پلان برای تقویت شرایط امنیتی و بهبود وضعیت اقتصادی در قندهار تهیه شده است که انتظار می‌رود با جدیت عملی شود. تلاش‌های تازه برای تامین امنیت در قندهار در حال صورت می‌گیرد که پلان اجرای عملیات وسیع نظامی زیر نام امید در قندهار روی دست است و انتظار می‌رود این پلان که مقدمات آن از قبل فراهم شده است بتواند مخالفین مسلح دولت را از این ولایت کلیدی جنوب افغانستان بیرون براند. رئیس جمهور افغانستان حدود 2 ماه قبل نیز به ولایت قندهار سفر کرده و 2 روز را در آن ولایت گذشتاند تا بتواند در صحبت با مقامات امنیتی و بزرگان قومی این ولایت به مشکلات رو به افزایش قندهار نقطه پایان بگذارد. اما تا کنون چنین نشده است و رئیس جمهور کرزی نیز این بار مجبور خواهد بود تا به انتقادهای تندتر از قنداری‌های خشمگین که نشانه از بهبود امنیت را در زادگاهشان ندیدند پاسخ بدهد. در سفر تازه رئیس جمهور کرزی به ولایت قندهار، جنرال عبدالرحیم بردک وزیر دفاع، جنرال منیر منگل سرپرست وزارت داخله، دکتر سپنتا مشاور امنیت ملی کشور، دکتر فاروق وردک وزیر معارف و همچنان جیلانی پوپل رئیس اداره ارگانهای محلی و ایرا همراهی میکنند.
از سفر امروز رئیس جمهور کرزی به ولایت قندهار شنیدید. آقای کرزی در حال به قندهار رفته است که این ولایت در هفته‌های اخیر با موج از حملات تروریستی و افزایش فعالیت‌های مخالفین مسلح دولت روبرو بوده و در این حال قرار است تا عملیات نظامی هم در این ولایت آغاز شود. بیشتر نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در قندهار مستقرند. رهبران هر دو کشور دیشب در مورد افغانستان صحبت تلفنی داشتند. آمریکا و بریتانیا دو کشور عضو ناتو هستند که بیشترین سربازان را در افغانستان دارند و نیروهای هر دو کشور عمدتاً در مناطق ناامن مستقرند. در مورد این صحبت میان باراک اوباما و دیوید کامرون را از قادر حبیب میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در یک تماس تلفنی تعهد نسبت به تلاش‌هایشان در افغانستان را تجدید کردند. قصر سفید در یک اعلامیه گفته است که هر دو رهبر اوضاع افغانستان به شمول دیدار اخیر صدر اعظم بریتانیا به این کشور را مورد بحث قرار دادند. دیوید کامرون هفته گذشته به حیث صدر اعظم بریتانیا اولین دیدارش را از افغانستان انجام داد و در کابل به دنبال گفتگو با رئیس جمهور حامد کرزی در یک کنفرانس خبری مشترک به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت و سپس برای دیدار با سربازان بریتانیایی عازم هلمند شد. کامرون در افغانستان تعهد تازه بریتانیا برای اعزام سرباز بیشتر به این کشور را رد کرد و خواهان پیشرفت سریع گردید تا سربازان بریتانیایی به کشورشان برگردند. قرار بود کامرون در هلمند از پایگاه نظامی شهزاد نیز دیدن کند، اما پس از آن که مکالمه های مخابراتی طالبان شنیده شد که آنها قصد حمله بر هلیکوپتر وی را دارند، کامرون سفرش به آن پایگاه را لغو و شب را در یک پایگاه دیگر نیروهای بریتانیایی در نزدیکی لشکرگاه سپری کرد. کامرون در کابل در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفت افغانستان مهمترین مسئله برای امنیت ملی بریتانیا می باشد. بریتانیا در چوکات نیروهای 46 کشور به رهبری ناتو در افغانستان 9500 سرباز دارد که به این ترتیب به دنبال ایالات متحده با بیشترین سرباز در افغانستان می باشد. بر اساس اعلامیه قصر سفید، رهبران آمریکا و بریتانیا در تماس تلفنیشان همچنان درباره تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد بر ایران، نشت نفت در خلیج مکسیکو و برخی دیگری از مسائل اقتصادی صحبت کردند. قصر سفید میگوید اوباما در پایان ماه روان در کانادا و 20 ماه جولای در واشنگتن با کامرون ملاقات خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:19 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. کنفرانس به هدف دریافت اولویت ها و ساحات آسیب پذیر از فساد اداری به روز شنبه در کابل راه اندازی شد. در آغاز این کنفرانس رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری گفت که شفافیت در مصارف مالی و از بین بردن فساد اداری در افغانستان از مهمترین خواستهای جامعه بین المللی در کنفرانس لندن بود که باید به آن توجه جدی صورت گیرد. از سوی دیگر رئیس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان نبود مکافات و مجازات را از عوامل مهم موجودیت فساد در افغانستان در ادارات دولتی میداند. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
ده ها تن از نماینده های ادارات دولتی افغانستان در کابل گرد هم آمدند تا به هدف جستجو و دریافت نقاط آسیب پذیر از فساد اداری در اداراتشان و تعیین اولویت ها جهت مبارزه با فساد به بحث بپردازند. در آغاز این کنفرانس رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری گفت که یکی از درخواست های مهم جامعه جهانی در کنفرانس لندن از دولت افغانستان اقدامات مؤثر جهت بلند بردن ظرفیت کاری و از بین بردن فساد اداری در ادارات دولتی بود. محمد یاسین عثمانی میگوید کنفرانس کابل که انتظار می‌رود به زودی به اشتراک شماری از کشورهای تمویل کننده در کابل را اندازی گردد، در آن جامعه جهانی یک بار دیگر تعهد کمک به بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به افغانستان خواهند نمود. اما به گفته وی مبارزه و از بین بردن فساد اداری یکی از شروط اساسی جامعه جهانی است.
در راستی از این مسائلی که در کنفرانس کابل بحث خواهد شد، موضوع حکومتداری است و در راستی موضوع حکومتداری مسئله مبارزه علیه فساد اداری است که مبارزه علیه فساد اداری یکی از بنچمارک های بسیار اساسی دونرها در برابر دولت افغانستان خواهد بود.
مقام های دولت افغانستان میگویند آمادگی ها برای راندازی کنفرانس کابل اتخاذ شده است. در این کنفرانس که گفته می شود نماینده های بیشتر از 50 کشور کمک کننده به افغانستان نیز حضور خواهند یافت، روی تطبیق فیصله ها و تعهداتی که در کنفرانس لندن صورت گرفته بود بحث می گردد. در همین حال دکتر احمد مشاهد رئیس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان موجودیت فساد اداری را در کشور خطرناکتر از جنگ و ناامنی ها دانسته، میگوید که از بین بردن آن نیاز به مشارکت ملی و بین المللی دارد. آقای مشاهد میگوید تا زمانی که مکافات و مجازات در کشور وجود نداشته باشد، از بین بردن فساد کار مشکل خواهد بود.
نبود انضباط اداری و بی‌توجهی به مکافات و مجازات مامورین در حکومت افغانستان است. اگر ما بتانیم که یک انضباط به گونه ای که آزادی های مدنی را تهدید نکنه برای تطبیق قانون در اداره عامه افغانستان داشته باشیم، بدون شک این فساد بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه.
موجودیت فساد اداری در افغانستان ظرف 8 سال گذشته به عنوان یکی از مشکلات عمده فراراه دولت افغانستان به شمار می رود. بسیاری مردم و کارشناسان می گویند با وجود که میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی در کشور سرازیر شده است، با آن هم تغییرات اساسی در زندگی افغانها رونما نگردیده و بیشتر آنها در زیر خط فقر زندگی می کنند. اما دولت افغانستان همواره گفته است که با استفاده از شیوه های مختلف در زمینه محو فساد اداری تلاش می کند.
از برگزاری کنفرانس به هدف دریافت اولویت‌ها و ساعات آسیب پذیر از فساد اداری در کابل شنیدید که دیروز برگزار شده بود و حالا بشنویم از برشنا نظری که در روزنامه های امروز کابل کدام سرخط‌ها و مقاله ها چاپ شدند.
روزنامه اراده در مورد اقدام تازه سازمان ملل برای بررسی زمینه خارج ساختن نام طالبان از فهرست سیاه تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که این اقدام در پاسخ به تقاضای نمایندگان اشتراک کننده در جلسه مشورتی صلح صورت می‌گیرد. در این حال روزنامه به نقل از نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان نوشته است که در مورد نتایج این اقدام چیزی گفتن نمی‌تواند، اما روزنامه در مجموع این روند را به نفع تلاش‌های صلح ارزیابی کرده است. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود در مورد وضعیت در ولایت قندهار نیز تبصره کرده است. مقاله نویس ابعاد مختلف فعالیت‌های نظامی و افزایش تحرکات طالبان مسلح را به بررسی گرفته و در این میان در مورد سرنوشت و زندگی افراد ملکی در قندهار ابراز نگرانی کرده است. روزنامه دولتی انیس در سر مقاله شماره امروز خود با اشاره به ورود هیئت شورای امنیت سازمان ملل و بررسی‌ها در مورد فهرست سیاه گفته است که این روند گشودن باب تفاهم با مخالفین است. مقاله نویس گفته است بازنگری فهرست سیاه که نام‌های مخالفین در آن درج است، اقدام عملی سازمان ملل در نتیجه تفاهمات است که در جرگه مشورتی صلح صورت گرفته بود. بقیده نویسنده این مقاله این اقدام به معنای آن است که جامعه جهانی به آشتی و سیاست تفاهم بیشتر عقیده دارد و در کنار دولت افغانستان در پیشبرد عملیه سیاسی کار میکند. روزنامه در مورد مشکل مواد مخدر در افغانستان نیز تبصره کرده و گفته است که مواد مخدر پدیده افغانی نیست. مقاله نویس گفته است که این پدیده بیشتر به وسیله قاچاقبران بین‌المللی ترویج شده است و مبارزه جدی در برابر آن به کار است. روزنامه راه نجات نیز در مورد بیرون شدن نام مخالفین مسلح دولت از فهرست سیاه تبصره کرده و اما در این میان از ورود هیئت شورای امنیت و آغاز کار آن در داخل افغانستان سخن زده است. مقاله نویس گفته است که از وظایف اساسی هیئت شورای امنیت سازمان ملل همین مسئله و سایر بررسی هاست. روزنامه دست مقاله شماری که امروز خود رخدادها و تحولات در افغانستان را نیز به بررسی گرفته و از مقامات افغان بین المللی انتقاد کرده است که بحران هر روز بیشتر می شود، اما به قول روزنامه مقامات همان سخنان کهنه و تکراری خود را می زنند. مقاله نویس گفته است که در ادامه نبردهای خونین نزدیک به یک دهه با حضور جامعه بین المللی در افغانستان نشان می‌دهد که نیروهای خارجی برای تامین امنیت نه، بلکه برای رسیدن به اهداف که مشخص کردند به افغانستان آمدند. و هر روزنامه ویسا در مورد رخدادها و جریانات در افغانستان تبصره‌ای را به نشر رسانده و در آن پیامدهای اشتباهات و مشکلات را بر بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که باید برای جبران اشتباهاتی که در گذشته صورت گرفته است اقدامات فوری صورت گیرد. در غیر آن تکرار این اشتباهات میتواند برای مردم افغانستان گزاف تمام شود. مقاله نویس گفته است که در زمینه تقویت نظام جدید در افغانستان از اول تا اکنون اشتباهات زیاد صورت گرفته است و همه میدانند که اشتباهات جدی بوده است، اما نیاز است تا بر رفع آن پرداخته شود. روزنامه در جای دیگری در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان تبصره کرده و بخشی از تحلیل یک روزنامه عربی زبان را به نشر رسانده که گفته است هفته‌های آینده برای نیروهای خارجی در افغانستان هفته‌های دشوار خواهد بود.
وزارت معادن و صنایع افغانستان در نظر دارد تا منابع زیرزمینی کشور را با زیربناهای اقتصادی این کشور وصل کند. به همین منظور از روز شنبه یک کنفرانس دو روزه با شرکت نماینده های وزارت های معادن، مالیه، بانک جهانی و آسیایی، اداره انکشافی ملل متحد با سایر نمایندگان مؤسسات کمک رسانی بین المللی برای افغانستان در کابل آغاز شد. وزیر معادن و صنایع افغانستان در آغاز این نشست گفت که منابع زیرزمینی کشور در حدود 3 تریلیون دلار تشخیص شده و اکنون وقت آن فرا رسیده تا در زمینه استخراج این منابع زیرزمینی اقدام شود. گزارش را در مورد حمید پژمان از کابل فرستاده است.
وزارت معادن افغانستان منابع زیرزمینی این کشور را به 10 زون تقسیم کرده و در نظر دارد تا این منابع زیرزمینی را از طریق برنامه‌های زیربنایی با هم مرتبط سازد. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان گفت تلاش های چند ماه اخیر کارمندان مسلکی این وزارت باعث آن شده تا منابع زیرزمینی مشخص و با کمک مؤسسات کمک کننده بین المللی توسط یک شاهراه با هم مرتبط شود. آقای شهرانی مدت تطبیق این برنامه را 3-5 سال آینده تذکر داد و گفت با آغاز کار این برنامه هزاران فرصت شغلی در این کشور مساعد می شود و منفعت بزرگ مترک منابع زیرزمینی با دست می آید.
برای بار اول می خواهیم که پروژه های عمده زیربنایی را مانند خط آهن، شاره‌های عمومی، مراکز عمده تولید و نقاطی را که ما داینده می خواهیم که به شکل مناطق قاف اقتصادی و یا مناطق قاف تجارتی و تولیدی را با پروژه های عمده معدنی وصل کنیم. این را ما به نام دلیزهای منابع و مراکز اقتصادی نام گذاشتیم.
با گفته آقای شهرانی 8 یا 10 ساحه منابع زیرزمینی در این کشور تاکنون تثبیت شده که شامل معدن آجیگک، مس عینک، گاز شبرغان، معدن جدید بلخاب، بلاک تیر سرپل و حوزه تیل در ولایت کندوز است که باید ذریعه خطوط آهن یا شاهرای القوی وصل شود. وزیر معدن همچنان گفت دولت افغانستان در تلاش است تا تعهدات مؤسسات و کشورهای کمک کننده را در این رابطه به دست آورد. همرزا خیلوال وزیر مالیه ضمن حمایت از این اقدام وزارت معادن افغانستان گفت کمک های مؤسسات کمک کننده جهانی برای همیشه نیست و لازم است تا دولت افغانستان تا چند سال آینده روی پای خود بیستد. آقای زاخلوال گفت وصل کردن شارهای مواصلاتی با منابع زیرزمینی یکی از راه اساسی جهت دریافت منفعت از عواید داخلی این کشور است.
ما در این فرصتی که فلحال داریم در دست جهانیان با ما هستند. ما می توانیم به خاطر فعال ساختن منابع تمویل خود از کمک های استفاده بکنیم. چیزی که خیلی ضرور است در تمام سرمایه گذاری ها اضافه تر ضرور است در معادن سیست که وصل کردن معادن ما به زیربناهای ما، شهرهای ما، سرک القوی ما، خط آهن ما و زیربناهای دیگه. بدون وصل کردن زیربناها مشکل است که ما فضای مناسب را بر استخراج معادن یا سرمایه گذاری در معادن اماده ساخته باشیم.
وزارت معادن افغانستان در حال روی ارتباط منابع زیرزمینی با زیربناهای اقتصادی این کشور کار را آغاز می کند که تا کنون پروژه خط آهن افغانستان از شمال تا جنوب در مرحله مطالعه و بررسی قرار دارد و این پروژه ها به خاطر نبودی بودجه کافی و مشکلات امنیتی به پای اکمال نرسیده است. ولی مقامات وزارت مالیه و معادن افغانستان میگویند نتایج نشست دو روزه کنونی و تعهدات مؤسسات کمک کننده در زمینه آغاز این برنامه به شکل مسوده ترتیب و در کنفرانس کابل من حیث یک سند رسمی پیشکش خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 11:30 دقیقه وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روند ثبت نام رای دهندگان در انتخابات پارلمانی امسال در ولایت بلخ آغاز شده است. به گفته مقامات 3 محل برای ثبت نام زنان و مردان در این ولایت ایجاد شده، اما مردم میگویند که باید روی ایجاد چنین مراکز در قریه ها و مناطق دوردست تمرکز شود. زهره صافی از شهر مزار شریف گزارش میدهد.
دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بلخ از آغاز پروسه جدید ثبت نام رای دهندگان در این ولایت خبر می‌دهد. مسئول کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بلخ می‌گوید در طی این پروسه بر علاوه افرادی که قبلا کارت رای دهی گرفته اند، کسانی که به سن 18 سالگی رسیده و یا به کشور عودت نموده و کارت رای دهی ندارند، می‌توانند به مراکز ثبت نام مراجعه و کارت اخذ نمایند. امان الله عبیبی مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بلخ بر روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی بر رسانه ها گفت که 3 محل ثبت نام برای مردان و زنان در مرکز ولایت بلخ ایجاد گردیده است. وی در رابطه به چگونگی این پروسه افزود:
امروز روز 22 جوزا ثبت نام مجدد رای دهندگان در ولایت بلخ رسما آغاز شد و ما به خاطر ثبت نام رای دهندگان در اینجا 3 محل باز کردیم. 2 محل مردان است، 1 محل زنان است.
اما باشندگان ولسوالی های ولایت بلخ ایجاد مراکز ثبت نام را در شهر مزار شریف مناسب ندانسته میگویند. فاصله قریه‌جات از شهر زیادتر بوده و مردم توانایی اقتصادی ندارند که به شهر بیایند و کارت بگیرند.
در مرکز تور است که پیسه نداره، مردم غریب هستند، آمده نمیتوانند تا چی بیا. ما میخواهیم که در قریه‌جات بیای، اونم جای باز امنیت جای است، اونم جای بیا ما مردم کارت بیتون برش.
میرویس هوتک هستم. مشکلی که در اینجا هست باید ما نمیتونیم که ما اینا را به حساب اینا نمیتونن که اینا در مرکز بیان کارت بگیرن، به اینکه یک کسی که میاد در مرکز حداقل 100 روپیه او کرایه رایش میشه. کسایی ما داریم که توان 100 روپیه را نداره.
امان الله عبیبی با رد اظهارات مردم میگوید پروسه جدید ثبت نام رای دهندگان یک پروسه کوتاه مدت است، زیرا تعداد بیشتر مردم قبلا ثبت نام نموده و کارت اخذ کرده اند.
دوره های قبلی ما به همگی ولسوالی ها رسیدگی کردیم و تیمای سیاره داشتیم، تماما افراد واجد شرایط را ما برشان کارت توزیع کردیم. فعلا مدت کوتاهی از اون ما سپری کردیم که در انتخابات ولسی جرگه ما امروز آمادگی داریم.
مسئول کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بلخ مشکل امنیتی را یگانه مشکل در انتخابات پارلمانی عنوان میکند. میگوید ممکن که یک تعداد از مراکز رای دهی محدود و یا به جاهای دیگر انتقال گردد.
از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات پارلمانی امسال در ولایت بلخ شنیدید. از همراهی تان تا این لحظات تشکر میکنیم و میتونین تمامی گزارش ها، مطالب و برنامه های ما را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا دو برنامه هفتهوار را آماده نشر داریم در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کل کسرای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنوندگان گرامی، این برنامه را به مطلب معلوماتی اختصاص داده ایم درباره آن پرندگانی که می توانند به نحو سخنان و اصوات انسان ها را تقلید کنند. امید است مورد علاقتان قرار گیرد.
گل منی پرنده منی، نسمه از بهشت خنده منی. گل منی پرنده منی، نسمه از بهشت خنده منی.
سایمان آشیانه منه
شنوندگان عزیز، میگویند که حیوانات و خصوصا پرندگان برای خود زبان خاص دارند، اما پرندگان هم یافت میشوند که میتوانند صدا و حرف آدمها را تقلید کنند. توتی از این بابت مشهور است. توتی پرنده است که میتوان آن را تربیه کرد و پرورش داد. این پرنده بیشتر در مناطق گرمسیر زندگی میکند و معمولا در جنگلات سرسبز پیدا میشود و انواع زیادی دارد. زبان توتی در قسمت وسطی یک کلولگی و بر دارد که همین کلولگی باعث آن میشود که در بین دهن کلمات را بسازد. آقای رباطی باشنده شهر کابل که در مورد پرندگان معلومات دارد درباره توتی میگوید:
توتی زیادترین حرفای ما را میتونه بیان کنه، حتی چیزهایی که ما میگیم پشت سر ما او را بیان کنه، با حافظه خود بسپاره و یکی از خصوصیات توتی است. معمولا در نقاط گرمسیر پسته و بادام و همچی چیزا در حدود زیادتر میباشه و بالای مغز و توانمندی بیانشان اثرات بسیار خوب میکنن. معمولا در پیش انسانها که توتی ها تربیه میشه کوش میکنن از نخود پسته بادام امثال اینا استفاده کنه و برای چاشنی دادن از اونا بعضی چیزهای شیرین دیگه را گت میکنن، از قبیل آب شکر میزنن در بعض خوراکایشان که اونا زیادتر علاقمند با صحبت شود.
طاهره سادات باشنده کلوله پشته که خودش توتی داشته و در تربیه و پرورش آن دسترسی دارد میگوید که توتی های وجود دارند که به نام های سه توقه، تاجدار، دمدراز یاد میشوند. وای میگوید توتی های رنگک که بیشتر در افریقا پیدا میشوند و از طریق هندوستان و پاکستان به افغانستان وارد میگردند، عمر درازتری دارند.
توتی های داریم ما که میتونین درک برین، توتی های زیاده است که اونمونجا اونا خودشان تولید نسل میکنن و اونمونجا هستن. ما از پاکستان آموختم که چه قسم باید ما توتی را به گپ بیاریم. توتی را باید پت کنیم و صداها را برش بکشیم. وقتی که او بسیار دق آورد و نفر دیده نتونست، کوشش میکنه که به گپ بیاید. تقریبا توتی ما 16 سال با ما بود. توتی درسترین عمره داره. رنگای توتی مختلف است، زیادتر سبز میباشه و توتی های رنگی افریقایی است که اونا پرای رنگ و رنگ مختلف داره، مثلا رنگ نارنجی و سرخ یا سمنی، خسنمی بال از این رنگ های مختلف میداشته باشه. توتی های رنگی که رنگ و رنگ زیاد داره زیادتر در افریقا پیدا میشه.
بنابر گفته های خانم طاهره، توتی اگر آزاد باشد گپ زدن را یاد نمیگیرد و اگر در قفس باشد میتواند به زودی گپ زدن را بیاموزد. در مورد عادات و خصلت های توتی خانم طاهره میافزاید:
توتی با هر کسی که باشه گپ میزنه و توتی آموخته میشه که در خانه باشه. حتی توتی ما هیچ وقت نمیپرید، جای نمیرفت. اگه تو دست بزنن او را به عذاب بکنن، توتی شر میشه، کوشش میکنه که نول بزنه و از خود دفاع بکنه. اگه تربیه خوب کنیم یک پرنده بسیار خوب است.
غلام جیلانی، یک تن از دکانداران کوچه کافروشی کابل، در مورد قیمت توتی ها معلومات داده و در مورد گپ زدن توتی میگوید:
توتی را که نگاه میکنی چوچهش را نگاه میکنی، خب چوچهش را نگاه کن، یک چند وقت پرو بال کشید، پرو بال خود اگه درست کرد خودش کتت گپ میزنه، کتش گپ بزن منتا هرچی که برش بگوی او خودش یاد میگره. همین یک ذره تاریک که شد، یک چند روز سر به سر کتش بگو، مینا توتی یا خودشان از طرف شو یاد میگرن.
یک دانه توتای لاوری را از یک خانم من خریدم 7000. یک رئیس هتلداری های امریکایی آمد 21000 است، من خرید به شان لفظ میگفت، هرچی که میگفتی دیش آدم باره کتت شروع میکرد. نرخواهشان تا به مینا توتا را تا به 40000 50000 گپ که بزن.
باز محمد، دکاندار کوچه کافروشی کابل، توتی دارد که می تواند بعضی از کلمات را از انسانها تقلید کند. وای در مورد توتیش می گوید:
یاد دادیم سخی جان میگه، حسین جان میگه، مدینه شریف دیدم اشفلاق میگنه، چای کنری من کشکش میگنه، بی بی جان سبزه بیچی میگه، بی بی توتی میگه. حالا میگه دیدم سخی جان. دیدم
بر علاوه توتی پرندگان دیگر هم هستند که تا اندازه می توانند اصوات انسان را تقلید کنند که از جمله می توان مینا و جل را نام برد. مینا پرنده کوچک است که برنگهای نسواری و خاکستری سیاه رنگ پیدا می شود. این پرنده نیز در مناطق گرمسیر بسر می برد. معلومات بیشتر را در مورد مینا از میرزمان باشنده شهر جلال آباد بشنوید.
بگویم مینا که هستم این چوچه که کشید او چهار تا تخم داره. بعد از چهار تا چهار چوچه میشه که یکیش مرد یکیش زن. بعد از یک ماه ایره دوتن ما مردم نگاه میکنه باز او بری او ملخ میتا. بعد از او کم کم مثل طفل واری نان برش میتا. ای باز صبحکی صبحکی دمی وقت بهار همی کاکلش سرش هم کتی مسکه چرب میکنه سر گب زدن میه. سر گب زدن که اما باز از قفس هیره اعلام میکنی و دمی محیط خود میگرده چپ چرپه شام میه دمی قفس خود میدره و موج زندگی خود میکنه.
میناهایی که گب زدن را از انسانها میاموزند در جاهای مخصوص آشیانه میسازند و بودباش دارند. جاناقا دکاندار کوچه کافروشی در مورد انواع مینا معلومات میدهد.
مینا سه نواز، یکی دیوالیست، یکی چیناریست، یکی درختیست. باز درختیشون خوب هست، چیناریشون دیوالیش باز گب نمیزنه. مینا به خودم با شما مربوط داره، کرسی که آدش بتیم همی چیز میگم. مینا 10,000-20,000.
مینا معمولا در درختهای بزرگ مانند درخت چنار زندگی میکند. بسیار زود با انسانها انس میگیرد. میگویند مینا پرنده وفادار است. آقای میرزمان در مورد وفاداری این پرنده قصه دارد.
یک وقت ما میتر در یک خانه رفتم پرسان یک مردکر را میکردم که او اندیوال ما بود کجاست؟ بلای سر درشایی شست، سر دروازه شست، تی مهناب گفت پلانی نام نیست، پلانی نام نیست. ما کی طرف سر کردم دیدم که ای مینا ششتا سر درشایی دخانی خود رفتم. ای مینا را همی تو ماندم صبح که با او مردکم باز آمدم برش گفتم که ای مینا دین روز بر ما سر درشایی ششتا بود، شما دخانه نبودی، عروسی رفته بوده. ای بر ما گفت که او مردکا نیست، صبح میه، صبح میه، بی بی دخانه نیست، پلانی دخانه نیست، صبح میه، آلی در عروسی رفته. ای چی رقم گفت بود؟ گفت بیادر ما پار سال کشته شد. ای که مرده بودم ای وقت که میهیرم جنازیش را گرفتم میبردم طرف قبرستانه، اوجا مردم ای بیادر ما را گور میکرد، ای میگفت که نکنه 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 نکنه. بازه خیلی بود که مردم کلگی گریه کرد، مگر ای فرندگان که از باز یه نمی تو وفادار میباشه که در وقت مردند با گور کدن اون مرده کنه را نمیمان و در وطن ما ای چیزا را مینا را زیاد نگاه میکنه.
نورالله سالک باشنده شهر کابل در مورد طریق نگهداری مینا میگوید.
نگاهداشت مینا اول خود قفس می باشه تا که از دیگه حیوانات مثلا پیشک، سگ و غیره محفوظم باشه. وقتی که امخت گرفت امرا انسان دیگه او باز نمیره جایی. مینا خو مثلا ما برش نان به نمک می دادیم، او را در روغن و در قیماق و در چیزا در عسل ملخ می خوره، کرم می خوره. اینی چیزا را پروانه ها که مثلا در گلا می گرده اونی چیزا را برش جمع می کردیم و برش می دادیم.
مینا پرنده حشره‌خوار است و خوراکه های دیگر هم می تواند بخورد. خانم ناجیه باشنده مکرویان سیوم در مورد خوراک مینا می گوید.
من نگاه کردن مینا خوب است، یعنی قدم یگان تا میگن شگومی بسیار خوب داره، قدم بسیار خوب داره، سرگان تا رفت میکنه، او میتونه هر چیز بخوره، سر زبانش تاثیر نمیکنه که مثلا نمک داشته باشه او رو گنگه بسازه، اما نه. خوراک مینا پشه، مگس، این حشرات خود ریزی که است اونها را بعض وقتایی که بیرون اینجا باشه میخوره.
عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد تقلید اصوات مینا قصه میکند.
همین گپ حضرت اقبال به حافظه آدم میاد که میگو زندگی با ساز و سوز بز سکون دوام، فاخته شاین شود از تپیش زیر دام. همین حوادث هم انسان میرسانه هم عطا پرندار. خود ما چند دوره مینا تربیه کردیم و او نام تمام اعضای فامیل ما را یاد داشته و حتی به نام گرفته صدا. تو گپ خوبم مثلا در اولی ما چون مالدار بودیم حتی صدای حیوانات هم یاد گرفته بود. مثلا او ایج نمیفهمید یک دفعه صدای غیر مترقبه صد آهنگ خره میکشید. این گپ هم خود ما تربیه کردیم مینا را.
یکی دیگر از پرندگانی که میتواند اصوات شبیه انسان تولید کند جل نام دارد. جل پرنده سیاه رنگ است که دارای بالهای سفید می باشد. این پرنده انواع مختلف دارد. عده از مردم به این پرنده علاقه زیاد دارند. نقیب الله کارمند کتابخانه آمد در مورد گپ زدن جل توضیح می دهد.
ما که آقا جل بال صفحه داشتم گپ می زدن، از ایران رایی کده بودن که جل به نام مشهدی یاد می شه گپ می زد، اموجی یاد گرفته بود و نام چند طفلا را می گرفت، حتی در دروازه تق تق می شد، می گفت که فلانی تق تق است. بر جل مالیده می کدیم، از نخود بادام روغن زرد خاش خاش چیزا رو می داختیم. نگهداری پرنده خوب است، مگرم فعلا نه، سعی کن که بازار چی جور شده، خود ما حتی طفلای ما یک بچه خورترک است، طرف ما کد که آقا دیگه نان نمیخورم.
نقیب الله با ادامه گپهایش گفت تربیه و نگهداری پرندگان کار خوب است و اما در شرایط فعلی زندگی که اقتصاد ضعیف داریم و حتی نمیتوانیم به اطفال خود غذای کافی بدهیم، پس چطور میتوانیم از پرندگان مواظبت کنیم؟
شنوندگان ارجمند، این بود برنامه کنونی در امتداد لحظه ها که تقدیم گردید. امید است برایتان خالی از دلچسبی نبوده باشد. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما هستیم. آدرس پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پشاور، پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. موفق باشید.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
سرک کم عرض خامه از مرکز ولسوالی نهرین جدا شده که با خم و پیچ های زیاد به سوی دامنه های کوه های هندوکش می انجامد. راه ناهموار است، فقط یک موتر می تواند در این راه و پیش رود. این راه را به دامنه کوه ها خیلی به مشکل می پیماییم. از دور قریه معلوم می گردد که در بدنه کوه های بلند افتاده است. این قریه را شورچه می گویند. روستای شورچه را مهراب الدین ابراهیمی که این روستا زادگاهش است معرفی می کند. روستای شورچه مربوط ولسوالی برکه بغلان بوده، منطقه کوهستانی است اما نزدیک به ولسوالی نهرین واقع شده است. مردم این دهکده بیشتر ازبک تبارند و فرهنگ ازبکی در آنجا رایج است. بهتر است نخست بدانیم که موقعیت جغرافیایی روستای شورچه چگونه است.
کوی یک ارتکی در طرف شرقی موقعیت داره و از طرف غرب به سرکی که به طرف ولسوالی نهرین امتداد داره، از طرف جنوب به قریه های شورچه خورد و قریه درگی، از طرف شمال قریه های دهله و لغت محدود است.
شنیدید که این روستا در شرق به کوههای بلند محدود شده است. از همین کوها دو سیل رو، یکی به سوی جنوب و دیگر به سوی شمال قریه می رود. سیل روها صرف در اثنای باران آب دارند. مهراب الدین از بهار روستای شورچه می گوید که دامنه کوها در این روستا پر از گلهای طبیعی می شود. در این فصل همه جا گلهای رنگارنگ می رویند که گویا مخمل رنگین را بر زمین فرش کرده باشند. خوشبویی این گلها و دیدن این مناظر طبیعی به هیچ رهگذر و هیچ بیننده این قدرت را نمی دهد که بدون مکس و دیدن این منطقه را ترک کند.
لیکن در بهار یا آنقدر زیبا می شود که تمام دلها را از طرف خود جلب می کند. مثلا براتون بگویم در یک زمینی که مثلا متر فاصله 7 رقم 8 رقم گل می ریه، یکش سرخ می باشه، یکی زرد می باشه، یکی رنگ گلابی داره و یک رنگ دیگری بود البته. و از گل مشهور که به نام امی مردم ازبکی ما چیزی ماما وقلا و میگه دار یک جذابیت خاصی داره. گل قوزگل میگه، قوزگل بنا کلمه ازبکیست به نام گل بره. و دیگه ایش قزغلداغ میگه، یعنی گل دخترک بنا به کلمه فارسی، گل دخترک به کلمه ازبکی قزغلداغ. و دیگه ایش به نام گل بنفش یاد میشه. یک گل به نام گل بایچیچک است. مرتبه اول که امی بهار شروع میشه امی گل بایچیچک میبراید. البته میگن این گل در ماه حوت میبراید، سفید و زرد و سرخ میباشه. وقتی که امی در روز ماه نوروز البته پیر میشه این گل قزغلداغ باز میبراید و میترسیم گلهای دیگه.
زیبایی و سرسبزی این گلها در دهکده کوهستانی شورچه وابسته به بارش باران است. اگر باران بارید و آب منطقه زیاد شد، گلها تراوت خود را دارند و زراعت بارورتر می گردند. در غیر آن، کمبود آب مشکل مهم این قریه را تشکیل می دهد. هرچند برنامه همبستگی ملی با کمک مردم نلهای آب را در روستای شورچه تمدید نموده و آب را از مناطق دور به مردم رسانیده و ذخیره‌گاه آب را اعمار کرده است، اما باز هم مشکل رختشویی مردم حل نگردیده است، زیرا آب شور نظر به ترکیب مدنیان لباس را پاک نمی شوید. آب برای زراعت مشکل دیگر این قریه است. از جایی که این قریه در بلندی های کوه واقع است، منابع آبی ندارد و کشت و زراعت مردم عملا نمی باشد.
تولیدات عمده زراعتی مردم که عمدتاً چیز للمی است از قبیل گندم، جو، زغیر و کنجد می باشه. تربوز و خربوزه نیز از این قریه بیشتر آیزی اهمیت می باشه. و میوه خوب آب ضرورت داره، با آبای ذخیره و یکدامی علت که در اینجا درخت های البته میوه حاصل بوده در اینجا نیست. اصل بسیار کم و مضرت مردم بسیار کم رفع میشه، اما او قدر که نیست به بازار عرضه شوه یا کسی دیگه از مثلا بخره او قدر نیست.
اما ولسوالی برکت چون کوهستانی است، میوه های کوهی بیشتر دارد که عده شما شنوندگان عزیز مانند من شاید نشنیده باشید و عده دیگر هستند که شاید شنیده باشند و نخورده باشند. بیایید یک جا میشنویم.
برغز یاد میکنم ازم، شما در این آشنایی دارین یا نه؟ بله، این برغز یک نوع گیاهی است در دامبو بیم، یا یک نوع به حساب میوه هم به حساب میره. وقتی که از زمین میوی اول بسیار خود بازن برگای از این کلان کلان میشه. این از بین همین برگا به اندازه یک قلم دبلتر یک قسم چیز چوب باره چیز میبرایه. باز از مردم میرن او را جمع میکنه به خانه میره. باز یک بسیار یک پوست نازک داره، پوست از این را تراش میکنه و سمندازه باز این را میخورن. بسیار یک مزه شیرین هم داره، البته لذیذ است. این میوه است که از زمین میبرایه به قسم درخت اول. بعد از که به ثمر میرسه یه رقم به حساب بگیم کوپک و خود میگیره. به حساب یک شما میگیم نری و یک دیگه است مادری. اما نری یکی بسیار خوبش کوپک میگیره به خود و یه رقم بوی بسیار جذاب داره و دیگه مزهش تلخ میباشه. تو تلخی که قابل خوردن نباشه و تلخ بسیار مزه‌دار است. جمع میکنه یک جای میرن همراهی نمک باز میخورن.
دامنه های کوههای این منطقه برای مالداری مساعد است. مردم از محصولات مالداری استفاده زیاد می کنند. از شیر آن پنیر، قیماق، مسکه و قروت می سازند. پشم آن را می ریسند و از آن گلیم می بافند. اما شرایط برای قالین بافی در اینجا مساعد نیست. با وجود مشکلات زیاد، باز هم مصروفیت مردم در اینجا زراعت، دهقانی و مالداری است. مردم روستای شورچه ولسوالی برکه ولایت بغلان فرهنگ دوستند. این قریه یک لیسه برای پسران و یک ابتدایی تا صنف ششم برای دختران دارد. اطفال و جوانان همه به مکتب میرند. مردم روستای شورچه برکه متدین بوده و اماکن مقدسشان احترام زیاد دارند. در این روستا دو زیارت، یکی مشهور به خواجه تیپک و دیگر آن به نام شهید بابا یاد میگردند.
یک زیارت است در اینجا در طرف شرق قریه، البته در مو پالوی کوی یکرچه موقعیت داره به نام زیارت خوجکی پاک میگه البته مردم عام و اصلا به نام زیارت خوجکی پاک است. اگر ما شما از طرف زیر ببینیم همین زیارتی برای ما که موقعیت داره یک کفگک مثلا مثل یک کلاس.
مردم در روزهای خوشی مانند عید و برات با مواد خوراکیشان یک جا گروه گروه جمع شده در این محل زیبا و دیدنی با خانواده هایشان یک جا میله می کنند و به خوشی و سرور می پردازند. جوانان روستای شورچه رسم دارند که در این روزها جوانان قریه های امجوار را به پهلوانی، بزکشی و دیگر مسابقات سپورتی دعوت می کنند. آنها در دشت برغر یک جا می شوند. این دشت خیلی زیبا، پر از گل و سرسبز است.
که پروگرام است که در روزای عید و نوروز برگزار میشه. باز امروز روز مثلا یک جوان هم میترسی که برده قریه بود که مسابقه کشتیگیری داریم یا مسابقه بزکشی داریم یا همچنان مسابقه کوجنگی میشه. کشتیگیری یک روز و مسابقه کوجنگی و دیگر روز میشه. بزکشی باز یک روز چیز داره مثلا مخصوص داره که مردم بسیار از هر طرف جمع میشن در اینجا. مثلا یکشون از خانه خود پیاز میگیره، یک کچالو میگیره، یک شوران و دیگه چیزی که در دارن میگیرن. مول کوی یک هرچه در اونجا میرن، مول یک همواری بسیار خوب است. در اونجا میرن جمعش، در اونجا باز یک محفل تیار میکنن، اما دیگه پخته میکنن به حساب نان تیار میکنن، باز کلشان یک جا جمع میشه، موسیقی مینوازن، البته موسیقی محلی ما زنبورا و ویژک است.
موسیقی رو تمام جوانان این قریه دوست دارن. مهراب دین از امان الله خان و نجم دین خان با عنوان هنرمند و موسیقی نواز قریه یاد کرد که در میان مردم شهرت زیاد دارد. در این قریه در عروسی ها و محافل خوشی همه یک جا به خوشی پرداخته سرود می خواهد. اما مراسم عروسی در این روستا چگونه برگزار می شود؟ مراسم خواستگاری به جا می شود، خانواده عروس با این دوستی موافقه می کند، خانواده ها با هم نزدیک شده پسر و دختر را نامزد می نماید. اما در روستای شورچه ولسوالی برکه پس از نامزدی پسر تا وقت نکاح نمی تواند که خود را به خانواده دختر نشان دهد. او حتی جایی که عضو خانواده دختر در آنجا حضور داشته باشند نمی روند و اگر احتمالاً در جای ببینند باید خود را پنهان و مخفی سازند. این شرط است که خانواده ها از روز اول نامزدی قرار می‌گذارند. از مهراب دین پرسیدم که اگر احتمالاً این پسر در قریه دختر آمده خانواده دختر او را ببیند چی واقع می‌شود؟
عواقب از این وقتی مثل البته ای که خصور اگر او را گیر کنه خود رد میکنه و اگر گیر نکنه او را بسیار میدوانه تا که گیر کنه. بعضی خصورها ما شاهیدی سهنه بودیم که داماد این خدا براتان بگیم که کرهی بگیم و که اتفاق بگیم زد و زخمی کرده که تو چرا آمده طرف خانه من اینقدر بدماشستی به ایساب که طرف خانه من میایی بدون اجازه من.
در این قریه رواج است که خانواده پسر پس از نامزدی در اولین عید تحفه عیدی گفته گوسفند، گاو، بز و یا ایوان دیگری که به نظر آنها خوب است به خانواده دختر تحفه می‌برند. مردم این قریه به مصارف عروسی و عق مهر بلند عقیده ندارند. آنها برای عق مهر حدود تعیین کرده. این مردم مراسم عروسی را مانند سایر مردم افغانستان برگزار می‌کنند. اما چیزی که برای من جالب بود این است که ما شنیده بودیم که عروس در شب خینه مشت خود را می‌بندد تا خانواده داماد و دست او تحفه گرانبهای بگذارد و او دست خود را باز کند. اما در این روستا این رسم را داماد هم به جا می‌آورد.
کی ساز و سرود خلاصت یک خواب خینه میاره و دست همو بچه یک دانه مثلا براتان بگیم پولیسیا یا دروپگی یا پنج روپگی میمانن. باز یک جوان هم میخواید تا حال در سنی بلوغیت نرسیده باشه، باز میگه که تو اول دست شا خینه وانی خیمه کل که خورده خود اکن خینه را میگیره بالای مستکم میمانه. بعد از او تمام جوان ها کم کم خینه درست میمانه. خیلی از اینکه خینه میمانن این شاد دست خودمون تو مشتش محکم میگیره و مردم اعلان نمیتونن تا که میگن دست شاد یز داره بیاری این آتش که دستش گرم شود. آتش مطلبش از فیصل بوده پدر و بیادر یمی شو مرتبه آز مثلا 1000-2000 از کدام یعنی جوالایش 500 یا 600 یا 200 هرچی که تمام همی جوان ها میرسن کارده بر یک شیشتن دست یزی میمانه. وقتی که فیصل خلاص شد باز میگه اینه دست گرم آمد هوایش یخایش عور شد باز دست اعلام میکنه باز که تیخ بیسکوت مو تو خینه میمانه درسته.
جا میرسیم به پایان برنامه تا مجال دیگر با معرفی یک دوستای دیگر خدا نگهدار.